درگیر نیروهای امنیتی با تعدادی از دراویش گناوبادی در خیابان پاسداران تهران.
ما در دوستی چون آب روانی و در دشمنی چون سنگ خارا، یعنی که ما برای دفاع کردن از خودمون دفاع میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفته زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری درآورده اند مواد صنعتی مصرف کردند.
میخواهد ایشون کل مطالبه رو نفی بکنه و بگه که اینا انسانهای نرمال و طبیعی نیستند.
گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره سیاست های حجاب، کاهش اقبال عمومی نسبت به حجاب اجباری.
نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بد حجابی میگن، سر باز میزنن از اجرای این قانون.
و مرگبارترین روز برای ارتش ترکیه از زمان آغاز عملیات در شمال سوریه، 7 سرباز کشته شدند.
تأکید فراوان داشتن که با دولت سوریه حتما مذاکراتی بشه که در سایه همین مذاکرات مسئله نبرد در مرزها هم خاتمه پیدا خواهد کرد.
بیشتر میشنوین در کنار برنامه صدای دیگر، اگر همچنان همراه ما بمانید. بنابر گزارش ها درباره درگیری ماموران امنیتی و لباس شخصی ها با دراویش گناوبادی در اطراف منزل نورعلی تابنده که قطب دراویش گناوبادی خوانده میشه، وضعیت در محل متشنج گزارش شده. ایجاد یک پست بازرسی در محل، اعتراض و اجتماع دراویش گناوبادی رو در پی داشته. ساعتی پیش یکی از دراویش گناوبادی که به دلایل امنیتی نخواست نامش رو مطرح کنه، در گفتگو با همکارم بکتش خمسه‌پور درباره آخرین وضعیت محدوده خیابان پاسداران گفت.
وضعیت الان کمی ملتهب کننده است، یعنی که ما از نهادهای امنیتی میخوایم که این جوی که متشنج شده و با احساس آرامش نسلی که به فقرا بدن و دراویش نعمت الله گناوبادی باعث بشن که فقرا از نگرانی در بیان، چون فقرا واقعا دلشوره و نگران هستن در مورد اینکه چرا اینا به وعده‌هاشون عمل نمی‌کنن و گفتن که ما منطقه رو از حضور نیروهامون ترک میکنیم، ولی ما چنین چیزی رو مشاهده نمیکنیم.
خب الان چگونه است؟ آیا الان ماموران در محل هستند؟ وضعیت اونجا
الان محل نه الان مشاهده نمیشه، ولی زمزمه هایی هست که در ممکن است در خیابان های پشتی و یا منطقه به قول معروف کمین کرده باشم.
اصلا این وضعیت چرا به این شکل در اومد؟ یعنی دلیل چه بود این تجمع؟
خب دراویش نعمت اللهی همیشه گفتن و همیشه خواهند گفت که مولای ما و پیر بزرگوار ما خط قرمز ماست و اگر کسی بخواد از خط قرمز ما عبور کنه و به این منطقه نزدیک شه، مسلماً همون شعر معروفه که ایشون می‌فرمایند که ما در دوستی چون آب روانی و در دشمنی چون سنگ خارا، یعنی که ما برای دفاع کردن از خودمون دفاع میکنیم.
تصاویری که توی شبکه‌های اجتماعی بوده درگیری‌هایی بوده، این درگیری‌ها آیا کسی بازداشت شده، کسی آسیب دیده، یه سری موتورا؟
نه ما هر کسی که اومده بخواد مثلا به خط قرمز ما نزدیک شه، فقط موتورش گرفتیم خودشو به قول معروف روانه کردیم رفتن، وگرنه ما هیچ دشمنی با هیچ نهادی با هیچ کسی نداریم. ما همیشه دراویش نعمت اللهی خواستار دوستی بین همه انسان‌ها بودیم.
خب آیا کسی بازداشت شده؟ آیا کسی آسیب دیده؟
نه کسی از تا حالا بازداشت نشده. نه فعلا جو ملتهبیه و فقرا همه دلشوره و نگران هست، دلشوره دارن و نگران هستن از این وضعیت. مسلما نمیتونن محل رو ترک کنن.
یکی از درویش گناوبادی بود که به دلایل امنیتی نخواست نامش مطرح بشه. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در آخرین وضعیت در خیابان پاسداران تهران شنید، اطراف منزل نورعلی تابنده که قطب درویش گناوبادی محسوب میشه.
هموطنان عزیز درویش گناوبادی، اگه فکر میکنید این نیروهای امنیتی یا رژیم حکومت با شما مدارا میکنه، گمان نکنید، این گمان غلط رو نکنید که اینا از شما میترسن. اینا از هیچ کس نمیترسن، از هیچ خون و خونریزی دریغ نمیکنن. اینا از مردمی میترسن که به شما ملحق بشن. به هر شکل شما یک گروه هستید، ولی اگه گروه های دیگه هم به شما ملحق بشن، اینا از اون میترسن.
سخنگوی قوه قضاییه: آنهایی که دست به خودکشی میزنند یا اقدام به کاری میکنند که جان خود را به مخاطره می اندازند یا روسری از سر بر می دارند، نه اهل مصرف مواد صنعتی هستند نه سنتی، بلکه آنها کش درامه هستند که با نوفت دومان و خوخ شرمانده خانواده و از خیشتن بیزارند. آنان تنها میخواهند زنده بمانند.
آقای خامنه‌ای، شما 30 ساله که بر مصدر قدرت تکیه زدید و هیچ کاری بدون اجازه شما انجام نمیگیره. می‌بینیم که شما واقعا نیت خیر داشتید و خواهان تبدیل کردن این مملکت به مدینه فاضله بودید، اما چیزی که در عمل پیداست و غیر قابل انکاره کشوندن مملکت به ورطه سقوط و نارضایتی اکثریت مردمه. درست مثل یه وزنه بردار میمونه که تمام زورش رو میزنه ولی موفق به بلند کردن وزنه نمیشه و آروم وزنه رو زمین میذاره و میره، دیگه تیربار بر نمیداره و تماشاچی ها رو به رگبار نمیبنده.
این رژیم سرکوب فاسد به قوانین خودش هم اهمیت نمیده، زیر پا میذاره. قانون بدحجابی 5,000 تا 50,000 دلار جریمه را به 500 میلیون تومان وثیقه تبدیل کرده. مثل این که آقای صادق لاریجانی با شتبند حساب بهرمند بود از وثیقه های مردم به ثروت رسیده خوشش میاد. نفرین بر این رژیم فاسد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از غلام حسین محسنی اژه‌ای بشنویم، سخنگوی قوه قضاییه، که گفته زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان روسری از سر برداشتند یا بی اطلاع بودند و بعد از بازداشت اظهار پشیمانی کردند، یا افرادی هستند که به گفته او مواد صنعتی مصرف کردند یا هدایت شده اقدام کردند. او در نشست هفتگی با خبرنگاران در این زمینه هشدار داد کسانی که به گفته او سازمان یافته و تشکیلاتی چنین کارهایی کردند باید بدانند که برای آنها پرونده سنگین تشکیل میشه. در این زمینه بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
سخنان آقای محسنی اژه نشون میده که گوش قوه قضاییه و به عبارتی کل ساختار قدرت به روی مطالبات اجتماعی و در این مورد مطالبه نفی حجاب اجباری سنگینه و اساساً نمیخواد صدای جامعه رو بشنوه.
آقای علیجانی، موضوع استعمال مواد مخدر به خصوص استعمال مواد صنعتی توی هفته‌های اخیر مدام از طرف برخی از مسئولان تکرار شده. این موضوع رو در مورد معترضان دی ماه گذشته مطرح کردن، گاهی هم البته درباره اعتراضات کارگری به کار میبرم. چرا حالا اصولا بحث به مواد مخدر صنعتی رسیده؟
چه در این مورد چه به صورت عام، اما مشخصا در رابطه با خانم‌هایی که در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شدن، آقای محسن ایجی اومده گفته اینها یا نادانن یا معتادن یا ضد انقلاب. اینها رو کنار هم بذاریم، میخواهد ایشون کل مطالبه رو نفی بکنه و بگه که اینها انسان‌های نرمال و طبیعی نیستن، چون در رابطه با مخالفین سیاسی میتوانن اینها رو به ضد انقلاب و جناح‌های سیاسی و جاسوس آمریکا و اسرائیل و عربستان وصف بکنن. در اینجا عمدتاً چون یک اعتراض مدنی داشتن، سعی میکنن این مطالبات رو به یک سری آسیب شناسی های شخصی تقلیل بدن. یعنی در رابطه با چه کارگران، چه معترضین خیابانی دی ماه سال جاری و چه در رابطه با خانم هایی که اعتراض به حجاب اجباری کردن، این ساده ترین راه، بلاحت آمیز ترین راه هم هست که اونها رو به انحرافات شخصی این افراد تقلیل.
این موادی که شما گفتید، این دستبندی که آقای اژه‌ای کرده که معمولاً هم از طرف بسیار از مسئولان تو اینجور مواقع مطرح میشه، نگاه و توصیف مسئولان باشه، دست کم کسایی که اظهار نظر میکنن در طول این 4 دهه از این نوع اتهام ها، آیا از دید شما این روش کلاسیک بازدارندگی داشته و موفق بوده که همچنان داره تکرار میشه؟
ببینید، در همین صحبت های آقای اژه‌ای علائمی هست که نشون میده خودشون هم پذیرفتن که این پاسخ نمیده. خود ایشون یه جایی میگه که خب در خیابونا متاسفانه افرادی هستن که حجاب رو رعایت نمیکنن، آیا اینا بازداشت میشن؟ این در واقع میخواد بگه ما هر کی که حجاب رو رعایت نمیکنه که بازداشت نمیکنیم. این یعنی اعلام شکست. آقای اژه‌ای یک واقعیتی رو پنهان میکنه، این که مرتب در خیابان ها با گشت ارشاد در نهادهای دولتی دارین جامعه زنان رو اذیت میکنین، اما در عین حال اینجا یه اعتراف به شکسته. اما چرا این اعتراف رو نمیخواد با صدای بلند اعلام بکنه؟ چون این از درون مایه فکری عقیدتی و ایدئولوژیک سیستم مستقر در میاد. شاید حجاب اجباری یکی از مهمترین علائم استحاله انقلاب ایران به جمهوری اسلامی باشه، انقلابی که در اون با حجاب و بی حجاب بودن، انقلابی که در اون تا 14 ماه پس از انقلاب حجاب اجباری نبود و با قدرتگیری اصل ولایت فقیه در درون سیستم و با حاکم شدن روحانیت و نفوذ بیش از پیش فکر سنتی و شریعت گرا که در انقلاب اساسا حرفی از اون به میون نیامده بود، حجاب اجباری شد. نمیخواهند بپذیرن که اجبار به روسری و اجبار به حجاب به عنوان یک مطالبه یک سری اقشار تحصیل کرده در اومده. در نتیجه اینها رو مورد حملات شخصی قرار میده، اینکه فرد یا نادان گول خورده یا فاسده و معتاده و یا اینکه ضد انقلاب اون رو تحریک کرده. یعنی اساسا سربرهنگی یک امر ضد ارزشی است که نمیتواند یک مطالبه اجتماعی باشه، در حالی که خودشون هم معترفند که این حرب پاسخ نداده و مرتب عقب نشینی میکنن و این عقب نشینی هم در همین مصاحبه به صراحت اعلام شده.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. در مورد سخنان سخنگوی قوه قضاییه شنیدین که اعلام کرده زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان روسری خود را برداشتند و بازداشت شدند، مواد صنعتی، مواد مخدر مصرف کرده بودند. اما در پی اعتراض و تأخیر به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران که منجر به این بازداشت‌ها شد، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارش رو درباره سیاست‌های اعمال شده برای حجاب در ایران منتشر کرد. در این گزارش از جمله آمارهایی درباره کاهش اقبال عمومی نسبت به حجاب اجباری مطرح شده و بر مبنای نتیجه نظرسنجی که در سال 93 انجام شده، بیش از 41% پاسخ دهندگان رعایت حجاب رو الزامی ندانستند. نوشین سیدحسینی در این زمینه با آسیه امینی گفتگو کرده، فعال حقوق زنان ساکن نروژ.
ما اطلاعات زیادی در مورد خود این پژوهش ملی نداریم، اما با این حال نتیجه کلی که ما بتونیم از این گزارش و از این تحقیق آیدمون بشه این هست که به مرور در سالهای اخیر که اتفاقا دولت و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های تصمیم‌گیری تلاش کردند که مقاومت بیشتری در ترویج و نگه داشتن آنچه که به نام حجاب اسلامی خونده میشه، مثلا در قالب طرح‌ها و لایه‌هایی مثل طرح عفاف و حجاب یا قوانین و مقرراتی که در این حوزه نوشته شده، علارغم همه اونها میل عمومی مردم و میل عمومی زنان به این که از این حجاب اجباری فاصله بگیرن بیشتر شده. نمونه های اون رو اشاره میکنه به کمتر شدن 10% آمار زنان چادری و مقنعه، تمایل به طرح‌های قانونی و اجرای اون از طرف دولت کمتر شده. یک مقایسه ای میکنه با پژوهشی که قبل از انقلاب صورت گرفته بود و مردانی رو که خواهان ازدواج با زنان محجبه بودن رو مقایسه میکنه و میگه که 25% در اون زمان مردانی بودن که تمایل نداشتن با زنان با حجاب ازدواج بکنن و برمیگرده مقایسهش میکنه به دوران حالا که مقابله و مخالفت با حجاب اجباری سیر صعودی داره.
خانم امینی، در بخش دیگه از این گزارش بر اساس پیمایش و نظرسنجی که در سال 93 انجام شده میگه که بیش از 41% حجاب رو امری فردی دونستن و رعایتش رو الزامی نمیدونن و در ادامه گفته که بنابراین مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه که حداقل 41-50% حجاب رو فردی و اختیاری میدونه بسیار دشواره.
ببینید، ما از اونجایی که یک واکنش یک دستی در حکومت ایران در مواجهه با نه تنها مسئله حجاب، در مواجهه با خیلی از پدیده‌های اجتماعی نداریم و شکاف‌هایی که در خود حکومت وجود داره باعث میشه که واکنش‌هایی که نسبت به مسائل انجام میشه متفاوت باشه. در بخشی از این گزارش یک اشاره خیلی جالب میشه به این که نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بد حجابی میگن، سر باز میزنن از اجرای این قانون. ببینید، این نکته خیلی مهمیه، یعنی این که مقاومت در برابر اونچه که بد حجابی میخونن فقط به مردم ربط نداره، دستگاه‌های اجرایی هم دارن در مقابل این واکنش نشون میدن و از اجرای قانون سر باز میزنن. اما اینکه برآیند تصمیم دولت یا نهادهای اجرایی و مسلماً نهادهایی مثل نهاد روحانیت، مثل امام‌های جمعه چقدر میتونن این کنش و واکنش ها بر هم تأثیر بگذارن و خروجی آنچه خواهد بود، فقط باید به آینده نگاه کرد و به نظر من به اینکه مردم چقدر مقاومت بکنن در برابر این خواسته.
در بخشی از این گزارش آمده که علارغم گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی، هنوز رویکرد مناسب برای ترویج حجاب صورتبندی نشده. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
من نمیدونم که منظور نویسنده گزارش یا محقق دقیقاً چه بوده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از همه امکاناتش، امکانات قانونگذاری گرفته تا امکانات اجرایی و صرف هزینه، استفاده کرد تا به ترویج مسئله حجاب بپردازه، اما نتیجه این مسئله در واقع نتیجه برعکسی بود که انتظار داشت. یعنی اینکه این اعمال فشار از طرف نهادهای سیاسی در حوزه شخصی آدم‌ها و به طور خاص در حوزه شخصی که مربوط به بدن زن و انتخاب زن میشه نتیجه نداده. حجاب مربوط به حوزه انتخاب و باورهای شخصی آدم ها هست و پیوند اون با مسئله قدرت و قدرت سیاسی با مقاومت عمومی و مقاومت مردم روبرو میشه و نتیجه عکس میده.
آسیا امینی بود، فعال حقوق زنان در نروژ. نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد در مورد گزارشی که درباره سیاست‌های اعمال شده برای حجاب در ایران از سوی مرکز بررسی استراتژی ریاست جمهوری منتشر شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
صداتون رو ضبط کنید و به این آدرس بفرستید در تلگرام @فرداگرام تا در بخش‌های مختلف صدای شما پخش بشه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک بار دیگه اعلام کرد توان موشک ایران قابل مذاکره نیست. آقای روحانی در توضیح دکترین دفاعی ایران گفته تا زمانی که تهدید علیه ایران وجود داشته باشه بنیه دفاعی کشور افزایش پیدا می‌کنه تا به گفته او به مرز بازدارندگی برسه. آمریکا و چند کشور غربی با انتقاد از رفتار منطقه ایران خواستار محدودیت در برنامه تولید موشک‌های بالستیک شدند. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تا زمانی که به گفته او تهدیدها علیه ایران وجود داشته باشد به تقویت بنیه دفاعی کشورش ادامه خواهد داد. آقای روحانی که روز یکشنبه در مراسم گشایش چند مرکز فرهنگی مربوط به دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق سخنرانی میکرد افزود که برای دفاع از کشورش از تهیه هر نوع سلاحی و با هر قدرتی دریغ نخواهد کرد.
تا روزی که در دنیا تهدید علیه ما وجود داره ما هموزن برای ایستادگی در برابر هر تهدید جدیدی باید قدرت دفاعیمون رو تقویت بکنیم.
در سالهای اخیر همواره بسیاری از مقامات حکومت ایران موضوع تهدیدهای خارجی را از دلایل توسعه برنامه نظامی و از جمله برنامه موشکی این کشور عنوان کردند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در گفتگو با رادیو فردا اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی را در راستای سیاست جدید دولت آمریکا در قبال حکومت ایران و برجام ارزیابی می‌کند.
جمهوری اسلامی خودش رو در معرض تهدید جدی ایالات متحده میداند. به ویژه با آمدن آقای ترامپ و مواضع تندی که گرفته این تهدید در نظر تهران بیشتر شده، خصوصا در شرایطی که تقریبا میشه گفت برجام از نگاه تهران وضعیت رو بده که لااقل ایالات متحده دیگه توش نیست، الا اینکه امتیازات مورد نظر آمریکا داده شود و از جمله اون امتیازات این هستش که توان موشکی ایران پیوند بخوره به مسئله برجام، شرط بسیار سنگینی است که ایالات متحده گذاشته.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه همچنین در تعبین دکترین دفاعی کشور مرز نهایی آن را تا قدرت بازدارندگی کامل در جهت مقابله با هر گونه حمله نظامی به ایران ترسیم کرد.
هر قدرتی اگر ما نیاز داشته باشیم در چارچوب مقرراتمون، قوانینمون، فتاوای رهبریمون ما تهیه خواهیم کرد. ما دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم، هم به خاطر تعهدات بین الملل، ما از اونها بالاتر به خاطر فتوای رهبریمون، اخلاقمون، دینمون.
اما دستیابی به توان بازدارندگی مورد اشاره رئیس جمهوری ایران چقدر با شرایط سیاسی اجتماعی و توان اقتصادی امروز ایران قابل حصول است؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در این باره معتقد است.
آقای روحانی دکترینه در کتابی که نوشته امنیت ملی و منافع اقتصادی ایران، میگه ما باید با جهان و غرب همسو بشویم تا سهم خودمون. این با دیدگاه آقای خامنه‌ای که معتقد است که ما باید با سلطه جهانی در منطقه مقابله کنیم و حتی اونا رو بیرون کنیم، متفاوته. منطقه آقای روحانی نگاه به رهبری هم داره و یک گفتار کلی میگه. دکترین دفاعیگاه منوط به تقویت دفاع ملیه، گاه این میخواد در خدمت به اصطلاح درگیری های منطقه استفاده شه. این دو تا مسئله است. حالا باید دید آقای روحانی میتونه این رو هم تفکیک کنه، چون جامعه ایران اینو میخواد که ما دکترین دفاع ملی داشته باشیم و منافع ملی و وضع اقتصادی جامعه خودمان رو خوب کنیم. اقدامی که در منطقه به تحریم منجر بشه، به وضع بدتر اقتصادی منجر بشه، جامعه 100% باش هماهنگی نداره. دولتی که بخواد اقتصاد رشد بده نمیتواند وارد تنش های منطقی بشه. اینجاست که این مسئله دکترین دفاع روحانی خیلی کلی است.
رئیس جمهوری ایران در حالی روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش برای ساخت هر گونه سلاح مورد نیاز از هیچ فرد یا کشوری اجازه نخواهد گرفت که در ماه‌های اخیر از سوی آمریکا و چند کشور غربی از جمله فرانسه در خصوص محدود ساختن برنامه موشکیش زیر فشار قرار دارد. به اعتقاد حسین علیزاده، بخشی از سخنان آقای روحانی میتواند پیامی باشد به سفر احتمالی و آتی رئیس جمهوری فرانسه به تهران.
آقای ماکرون در مسئله برجام اگرچه مخالف با ترامپ هستش، اما در مسئله محدود کردن توان موشکی ایران و از جمله انتقال این توان موشکی به حوثی‌ها شرط جدی داره برای سفرش به تهران. به هر روی سخن آقای روحانی ناظر به این بحث هستش که آیا تهران حاضر هستش شرطهای سنگین آقای ترامپ رو بپذیره یا نه، شرطهایی که از کانال دیپلماسی اروپایی ها مشخصا فرانسه به تهران داره انتقال پیدا میکنه و طرف اروپایی منتظر پاسخ تهران است.
حسن روحانی روز یکشنبه همچنین از راهبرد جدید هسته ای آمریکا انتقاد کرد و گفت با این شرایط هیچ ملتی نمیتواند بگوید که قدرت دفاعی نمیخواهد. دولت آمریکا روز جمعه 13 بهمن با اعلام راهبرد جدید هسته ای خود علاوه بر هدف گذاری بر روی روسیه، با نام بردن از چین، کره شمالی و ایران، آنها را نیز بخشی از تهدیدات بالقوه امنیت ملی خود معرفی کرده است. بر پایه این راهبرد جدید هسته ای، ایالات متحده در صدد بازنگری در زرادخانه هسته‌ای قدیمی خود و توسعه سلاح‌های جدید هسته‌ای کم حجم است. این راهبرد جدید هسته‌ای علاوه بر ایران با انتقاد تند چین، روسیه و کره شمالی روبرو شده است. وزارت خارجه روسیه آن را تقابل جویانه و ضد روسی توصیف کرده و چین نیز از آمریکا خواسته به جای توسعه برنامه هسته‌ای به مسئولیتش در راستای خلع سلاح هسته‌ای در جهان عمل کند.
رئیس جمهور ایران گفته تا زمانی که تهدیدها علیه ایران وجود داشته باشه، بنیه دفاعی کشور افزایش پیدا میکنه تا به گفته او به مرز بازدارندگی برسه. رضا جمالی گزارش میداد.
آقای روحانی، بانکات کم دزدی میکنن که الان کارتخانهای مغازه هم دزدی میکنن. کارتخانهای مغازه پول بکشن، مشتری الان 48 ساعت بعد تو حساب میاد. با این پول ملت هم داری کار داره میکنی. جاوای سوخت هم که الان کارت آبر بانک نمیگرم، با میگه باید بیرین پول نقد برداری بیارین.
در خبرها شنیدیم که حسن روحانی داره توضیح میده به مردم که ما به متعهد بودیم به معاهدات بین المللی. حسن روحانی دادن پایگاه نوژه به روس‌ها برای سرکوب سوریه‌ها این جزء معاهدات بوده، یا ساختن پنهانی پایگاه‌های اتمی جزء معاهدات بوده، دادن خزر برای پرتاب موشک‌های کروز هم جزء معاهدات بوده، اعدام کودکان، سرکوب تظاهر کنندگان، زندانی، کشتار، کشتارهای فعلی، اعدامها، همه اینها جزء معاهدات بین‌المللی شما بوده.
آقای روحانی داد سخن میزنه از رژیم شاه که حرف مردم رو نشنید، فقط در 57 صدای شما رو شنید و با همه امکاناتی که از نظر زندگی رفاهی برای مردم به وجود آورده بود، یک هزارم درآمد نفت شما را نداشت. سرمایه گذاری در نفت شمال انگلیس، کروپ آلمان، فیات ایتالیان، پان امریکان اینا را با همه امکانات سپاه‌هایی که به وجود آورد برای توزیع مملکت، ولی مردم را سرکوب نکرد و رفت. ولی شما 40 ساله که صدای مردم را میشنوید ولی همش سرکوب و زندان و از این چیزا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه ما بمونید تا سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران بار دیگر با ثبت رکوردی تازه از مرز 4780 تومان گذشت. سخنگوی قوه قضاییه درباره معترضان به حجاب اجباری که به نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند گفته افرادی از آنها به دلیل استعمال مواد صنعتی اعتراض کردند. در حالی که ایران از پرمصرف‌ترین کشورهای خاورمیانه در استفاده از لوازم آرایش است، 63% از این محصولات از طریق قاچاق به بازار وارد می‌شود. حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف منزل نورعلی تابنده که قطب درابیش گناباری خوانده می شود در محدوده خیابان پاسداران تهران منجر به التهاب و درگیری هایی در این منطقه شد. مقام های محلی کرد در افرین با متهم کردن روسیه به همدستی در مرگ غیر نظامیان از قدرت های جهانی خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد آمار مرگ منتصب و غیر مستقیم آلودگی هوا در سال 95 5000 مورد در تهران و بیش از 20000 مورد در بقیه شهرهای ایران بوده است. در پی خطرناک شدن میزان آلودگی هوا روز دوشنبه تمام مدرسه های ابتدایی، پیشتابستانی و مهدهای کودک در استان تهران تعطیل شدند. رئیس دادگاه انقلاب تهران اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری را قانون شکنی خوانده و گفته به شدت با این معترضان برخورد خواهد شد. شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس از مرگ چند کودک دیگر در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد. وزیر خارجه روسیه با ابراز تأسف از گزارش اخیر پنتاگون درباره بروز کردن زرادخانه اتمی آمریکا مفاد این گزارش را مقابل جویانه و نومید کننده علیه کشورش خواند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید منتقدان او در نادیده گرفتن موفقیت‌های اقتصادی دولتش با یکدیگر تبانی کردند. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر همچنان همراه ما باشید درباره آخرین خبرهای مربوط به افرین میشنویم و سعی میزنیم به وضعیت برخی از پناهجویان مسیحی شده ایرانی افغان در آلمان از 41مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ میشنویم. خبرهای ورزشی رو هم داریم و برنامه صدای دیگر در انتهای مجله نیمه شب پخش میشه. عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه موسوم به شاخه زیتون همچنان ادامه داره، اما بر اساس گزارش‌ها روز دشواری برای ارتش ترکیه رقم خورده. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته هدف از عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه از بین بردن عوامل تروریستی است، نه تصاحب خاک سوریه. از شاهین بشیری بشنویم.
ارتش ترکیه اعلام کرد 7 سرباز آن کشور طی روز شنبه در جریان درگیری‌های مربوط به عملیات در شمال سوریه کشته شدند. با این حساب روز 14 بهمن ماه مرگبارترین روز برای ارتش ترکیه از زمان آغاز عملیات موسوم به شاخه زیتون تا کنون محسوب می‌شود. از میان 7 سرباز کشته شده 5 تن در حمله به یک تانک ارتش در شمال شرق افرین جان خود را از دست دادند. حمله به این تانک که جزئیات آن مشخص نشده نیز مرگبارترین حمله به ارتش ترکیه از 30 دی ماه به این سو، یعنی از زمان آغاز عملیات در شمال سوریه است. بنابر بیانیه ستاد مشترک ارتش ترکیه به جز 5 سرباز کشته شده در حمله به تانک، یک سرباز در جریان نبرد با شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق کشته شده و دیگری نیز در حمله این شبه نظامیان در کیلیس جنوب ترکیه جان خود را از دست داده است. نخست وزیر ترکیه در واکنش به این موضوع تهدید کرده است که شبه نظامیان کرد بهایی دو برابر بیشتر پرداخت خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها ارتش ترکیه در واکنش به رخدادهای روز شنبه بامداد روز یک شنبه 15 بهمن دست به عملیات هوایی شدیدی زده است. بیانیه ستاد مشترک ارتش ترکیه همزمان با گفته‌های رجب طیب اردوغان منتشر شده که اظهار داشته کشورش قصد اشغال بخشی از خاک سوریه را ندارد. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس در تشریح وضعیت داخلی ترکیه پس از این وقایع به رادیو فردا میگوید:
اگر به اظهارات آقای بکیر بزداخ توجه داشته باشیم که دیروز اعلام کردند، علارغم کشته شدن خیلی زیادی در واقع در این جنگ از نظر ارتش ترکیه، در حقیقت به اهداف خودشون رسیدن. اما اگر مقایسه استراتژیکی داشته باشیم بر روی نقشه‌ای که هدف اولیه ترکیه بود تا به امروز، ترکیه به اهداف خودش نرسیده و حتی اگر تغییر محل اسکان نواحی مرزی کلیس و خاتای رو در نظر بگیریم که از دیروز بر اثر خمپاره‌های پرتاب شده از طرف مدافعان حلق سوریه و یا پگه، نشون میده که ترکیه هم در این قضیه حالا در شرایط مخمصه قرار گرفته. و اگر عطف همین قضیه به مذاکرات تلفنی آقای اردوغان با مکرون رو هم در نظر بگیریم که اهدافش رو اشغال سوریه ندانسته و فقط در رابطه با پاکسازی مرزی در نظر گرفته، به نظر میرسه که ترکیه از این وضعیت در حقیقت سرخورده شده. و دیروز هم که در کنگره حزب جمهوری خلق مطرح بود، دو کاندیدای مهم این حزب که برای رهبری حزب رقابت می‌کردند، آقای کلوستارولو و آقای اینجه، تاکید فراوان داشتند که با دولت سوریه حتما مذاکراتی بشه که در سایه همین مذاکرات مسئله نبرد در مرزها هم خاتمه پیدا خواهد کرد. و جو فعلی ترکیه در حقیقت تغییر پیدا کرده به روزهای اولیه و مردم از این حادثه احساس سرخوردگی می‌کنند.
رئیس جمهوری ترکیه در جریان یک سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه گفته است عملیات موسوم به شاخه زیتون در افرین و شمال سوریه با هدف اشغال بخشی از خاک سوریه صورت نگرفته است. وی پیش از این در 8 بهمن ماه طی سخنانی در جمع اعضای این حزب گفته بود:
آدم آدم تیم سوریه سنرمزی،
تمام مرزهایمان با سوریه را گام به گام از حضور تروریست ها پاک می کنیم تا برادران سوریه‌مان که سالها در اینجا پناهنده بودند بتوانند به خانه هایشان برگردند.
دولت ترکیه شبه نظامیان کرد سوریه در گروه یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک را شاخه ای از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و در نتیجه آنها را گروه‌های تروریستی خطاب می‌کند. آمریکا متحده عمده یگانهای مدافع خلق در نبردها علیه داعش این گروه را یک گروه تروریستی نمی‌داند. از منظر دولت آمریکا اما PKK یک گروه تروریستی محسوب می‌شود. عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه از یوم دی ماه با حمله به افرین در شمال سوریه آغاز شد. هدف از این عملیات آنطور که اردوغان گفته است پاکسازی مرز سوریه و ترکیه است، جایی که شبه نظامیان و نیروهای کرد در آن حضور گسترده‌ای دارند. عملیات ترکیه بر تنش میان آن کشور و ایالات متحده افزوده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا خواستار خیشتنداری ترکیه شده و گفته است عملیات در افرین ثبات نسبی در این منطقه از سوریه را برهم می‌زند و به تلاش‌های بین‌المللی برای شکست دادن داعش خدشه وارد می‌کند. از سوی دیگر آنکارا از ایالات متحده خواسته است تمامی حمایت‌های خود از یگان‌های مدافع خلق در سوریه را متوقف کند. هفته پیش نیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آنکارا هشدار داد که عملیات علیه شبه نظامیان کرد نباید بهانه‌ای برای تجاوز به سوریه شود. آقای مکرون در گفتگو با روزنامه فیگارو اظهار داشت ترکیه باید با همپیمانان خود همکاری کند و حمله هایش نیز به نبرد با تروریسم محدود شود. دولت ترکیه به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه واکنش نشان داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه با انتقاد از کسانی که مخالف جنگ هستند گفت آنها عملاً به اشغال مناطق از سوی گروه‌های به گفته وی تروریستی رضایت می‌دهند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، رجب طیب اردوغان 14 بهمن ماه تأکید کرد هدف از عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه از بین بردن عوامل به گفته وی تروریستی است و نه تصاحب خاک سوریه.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مربوط به عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به دولت آلمان هشدار داده پناهجویان مسیحی شده از جمله ایرانی و افغان‌ها رو به کشورهایشان بر نگردانه. به گفته این مقام کلیسایی از 2 پیش قبولی تقاضای پناهجویان نوکش مسیحی در آلمان از 100% به 10% کاهش یافته. در این باره از شهرام میریان بشنویم.
تابستان دو سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان سوری باز شد، متقاضیان پناهندگی از دیگر ملیت‌ها هم از این سیاست درهای باز بهره گرفته و وارد آلمان شدند. همپای افزایش سریع پناهجویان، شمار پناهجویان مسلمان نیز که به دین و آیین مسیحیت پیوستند رو به افزایش گذاشت. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تا کنون آمار دقیقی از شمار پناهجویان نوکیش مسیحی منتشر نکرده، ولی با این حال به نوشته اکثر روزنامه ها گرایش پناهجویان ایرانی و افغان به ویژه در گرویدن به دین مسیح بیش از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. به دنبال افزایش پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داد و سپس اعلام کرد در مواردی روشن شده پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد بلکه برای قبولی درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. حال یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به نام هانس یورگ فوگت در گزارشی که در روزنامه دیورت منتشر شده گفته اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تلاش می‌کند هزاران پناهجوی رد شده نوکیش مسیحی را راهی کشورهایی از جمله ایران و افغانستان کند. اسقف کلیسای پروتستان در شهر برلین در این گفتگو به درصد قبولی درخواست پناهجویان نوکیش مسیحی از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هم اشاره کرده و گفته در دو سال اخیر میزان قبولی و پذیرش این گونه پناهجویان از 100% به نحو بی سابقه‌ای به 10% تنزل پیدا کرده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن ناچیز خواندن درصد قبولی پناهجویان نوکیش مسیحی، این مسئله را نیز با سخت‌تر شدن سیاست پناهنده پذیری دولت آلمان مرتبط دانسته.
این مسئله عوض کردن دین به ویژه در رابطه با ایرانی ها و افغانستانی ها بیشتر از کشورهای دیگه اتفاق میفته و این هشدار مسئولین کلیسای پروتستانت آلمان دقیقاً درسته و به ویژه در رابطه با کسایی که دینشون رو عوض کردن صادقه. این مسئولین به درستی شاهدن که توی این دو سال گذشته شرایط پناهجویان از نظر تقاضا پناهندگی به شدت بدتر و گاهی وخیم‌تر شده. هشدار مسئولین کلیسای پروتستان میگه مثلا تا حدود دو سال پیش تعداد قبولی های نوکیشان مسیح 100% بوده، الان نزدیک 90% کاهش پیدا کرده و به حدود 10% رسیده. بایستی دید سخت‌تر شدن مسائل پناهندگی به طور عام شامل حال پناهندگانی که دین هم عوض کردن و اینجا به ویژه نوکیشان مسیح هم هست.
مسئله مشاجره‌آمیز دیگر میان کلیساهای آلمان و دولت بر سر آن دسته از پناهجویان رد شده است که از ترس اخراج به کلیساها پناه آوردند. به این انسانها در آلمان پناهجویان کلیسایی گفته می شود و در میان آنها اکثرا پناهجویان ایرانی و افغان دیده شدند. دولت آلمان پناهجویان کلیسایی را به رسمیت نمی شناسد، ولی کلیساها ضمن حمایت از آنها حتی امکان تلاش می کنند مانع اخراج این گونه پناهجویان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از 41مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ بشنویم که گفته میشه بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی هست. این جشنواره شنبه شب جوایزش رو اهدا کرد، از جمله جایزه 1,000,000 کرونی که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جهان محسوب میشه. از محمد عبدی بشنویم، منتقد فیلم در محل برگزاری جشنواره در گوتنبرگ.
شنبه شب مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ برگزار شد و جایزه دراکن یا اژدها که 1,000,000 کرونه در حدود 100,000 یورو و یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره های فیلم در جهان به بهترین فیلم کشورهای اسکاندیناوی اهدا شد و برنده خوشبخت اون فیلمساز زن جوانی بود به نام گابریلا پیشلر که با فیلم آماتورها تونست این جایزه را از آن خودش کنه. فیلمی درباره تعدادی نوجوان که مستندهایی رو قراره بسازن درباره شهر کوچکشون تا رونقی باشه برای تجارت شهر. در این مراسم از یک عمر فعالیت سینمایی جولیت بینوش بازیگر برجسته فرانسوی تقدیر شد و بینوش که در گوتنبرگ حاضره در مراسم دریافت جایزه اژدهای افتخاری حاضر شد. جایزه اینگمار برگمان که به فیلم‌های اول و دوم فیلمسازان اختصاص داره و تا سال 2007 که برگمان زنده بود تحت نظارت این فیلمساز برجسته سوئدی اهدا می‌شد، امسال به فیلم منیتا ساخته کریستینا پینچیرو اهدا شد و بدین ترتیب برندگان اصلی این شب فیلمسازان زن بودند. صدف فروغی از ایران با فیلم آوا نامزد دریافت این جایزه شده بود، فیلمی درباره یک دختر نوجوان که اسیر جامعه بسته اطراف خودش شده. بهداشت صنایع‌ها سازنده فیلم دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری که در جشنواره گوتنبرگ هم نمایش داشت، داور جایزه برگمان بود و گفت که داوران درباره برنده اتفاق نظر داشتند، هرچند فیلم آوا هم یکی از سه فیلم برگزیده اونها در رأی‌گیری بوده. امسال برای اولین بار بخش مسابقه بین‌المللی هم به جشنواره گوتنبرگ اضافه شد، بخشی که البته فعلا بخش کوچکی به نظر میرسه اما شاید بعدتر بتونه به یکی از جوایز مهم بین‌المللی بدل بشه. در این بخش فیلم اسرافیل ساخته آیدا پناهنده به نمایش در اومد، فیلمی که باز سعی داره تصویری باشه از وضعیت زنان در یک جامعه بسته سنتی. تهران تابو یک انیمیشن تند و تیز درباره وضعیت ایران و در جستجوی ام کلثوم ساخته شیرین نشاط، دو فیلم از فیلمسازان ساکن خارج از کشور بودند که در جشنواره گوتنبرگ نمایش داشتند. جشنواره‌ای که در مجموع 399 فیلم رو در 11 روز به نمایش گذاشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم در محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ که شنبه شب جوایزش رو اهدا کرد. اما در ادامه با فریدبرز غریب هم همراه بشیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در ادامه 15مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا در چین تایپه روز یکشنبه، تیم ملی فوتبال سالونی ایران دومین دیدار خود را هم با یک برد پرگل پشت سر گذاشت. سالونی بازان ملی پوش ایران که در دیدار اول میانمار را با 14 گل برده بودند، عصر دیروز در دومین مسابقه تیم ملی چین را هم به توپ بستند و 11-1 پیروز شدند و به عنوان سرگروه صعود خود را به دور یک چهارم نهایی قطعی کردند. یک شنبه همچنین از گروه سی گروه ایران عراق 3-2 میانمار را برد و بعد از ایران صعودش را قطعی کرد. تیم ملی فوتسال ایران روز سه‌شنبه فردا در سومین و آخرین مسابقه مرحله مقدماتی برای سرگروهی با تیم عراق دیدار می‌کند. در آخرین بازی هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس که یک نبرد دیدنی و پرهیجان از آب درآمد، تیم ذوب‌آهن در اصفهان مقابل مهمان صاحب نامش استقلال تهران در حالی که تا دقیقه 61 با یک گل عقب بود، در مدت باقی مانده با به ثمر رساندن 2-1 به پیروزی رسید و با کسب 3 امتیاز با ارزش با 38 امتیاز پشت سر پرسپولیس 51 امتیازی به مکان دوم جدول صعود کرد. آبی‌های تهرانی هم با 32 امتیاز در مکان ششم جدول باقی ماندند. معاون وزیر ورزش و جوانان محمد رضا داورزنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام احتمال حضور جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در تهران تأکید کرد با حضور رئیس فیفا در ایران موضوع میزبانی تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا را پیگیری خواهیم کرد. طبق اعلام AFC دیدار تیم‌های ایرانی و عربستانی در فصل جدید لیگ قهرمانان مثل دو فصل گذشته قرار است در دو کشور ثالث انجام شود. مسئولان ورزش کشور عربستان اعلام کردند حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال مختص به شهرهای بزرگ مثل جده و ریاض نیست و زنان عربستانی در هر شهری می‌توانند مسابقات فوتبال را در ورزشگاه‌ها تماشا کنند. و در بازی‌های مهم یکشنبه شب فوتبال اروپا در لالیگای اسپانیا در شهرآورد بارسلون، تیم بارسلونا مقابل میزبانش اسپانیول 1-1 متوقف شد اما همچنان صدرنشین جدول است و شانس اول قهرمانی. و در لیگ برتر انگلیس نبرد حساس لیورپول و تاتنهام در انفیلد که در ثانیه‌های پایانی پرافتخیز بود برنده نداشت و با تساوی 2-2 به پایان رسید. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
بله، این آخرین بخشی بود که در به شکل خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید، اما همچنان یک برنامه دیگه باقی مونده، صدایی دیگر. اگر علاقمند به مسائل و مشکلات زنان هستید و همینطور پیگیر موضوع حجاب و حجاب اجباری، میتونید در این برنامه 10 دقیقه‌ای این هفته همراه بشید با سمیرا قرایی. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
پارچه سفید که بالای سر به اهتزاز در آمده و با تکانهای آرام به چپ و راست می رود. این از معدود موقعیت هایی است که این عمل معنای سازش رو تسلیم نمی دهد، بلکه بالعکس به چالش طلبی جدی است. سوژه‌اش می‌خواهد که دیده شود، جدی گرفته شود و مطالبه‌ای دارد برعکس سازش و تسلیم. آنچه در ابتدای دیماه و به ابتکار مادری جوان در خیابان انقلاب تهران آغاز شد و بعدتر در خیابان‌های ایران تکثیر شد، یک به چالش طلبی جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. نظامی که در قریب به 40 سال تسلطش آرام آرام و بیوقفه بدن زن را تصاحب کرد، برایش قانون وضع کرد و آن را بدل به میدان مبارزه کرد. روندی تدریجی که در برهه‌های مختلف با سکوت جامعه همراه بوده است. سکوتی که نسرین ستوده وکیل دادگستری میگوید نمیتواند ابدی باشد.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوشششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم، متقابلا کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش ها طی مدت طولانی و با رعایت دو ویژگی، آشکار بودن و مسالمت آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدن.
به گواه آمار و ارقام رسمی، در مجموع 29 زن از میان زنانی که به تأسی از نخستین دختر خیابان انقلاب روسری برافراشتند دستگیر شدند. دادستان کل ایران روز 11 بهمن این اقدام زنان و حتی در مواردی مردان ایرانی را حرکتی بچگانه از سر نادانی و فریب خوردگی نامید. علی مطهری نماینده مردم تهران هم اعلام کرد افراشتن روسری توسط چند نفر اتفاق مهمی نیست و در حال حاضر هم نگاهی به پوشش ها نشان می دهد که اجباری در کار نیست. دادستان تهران شهر آغازگر این حرکت نیز دستگیری دومین دختر معترض با نام نرگس حسینی را تایید کرده است، اما گفته است که اطلاعی از میزان قرار وثیقه صادر شده ندارد. نرگس حسینی که گفته می شد در ازای قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده است، روز شنبه مجدداً به دادسرای انقلاب برده شده. قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی صادر شده است. به موجب تبصره اصل 638 قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در انظار عمومی جرم است و مجازات آن از حبس 10 روز تا 2 ماه و جریمه نقدی از 5000 تا 50000 تومان تعیین شده است. به نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها و با براه افتادن اعتراض ها به حجاب اجباری با آن برخورد دیگری می کند. مهرانگیز کار، وکیل و مدافع حقوق بشر مقیم آمریکا، می گوید وثیقه در جمهوری اسلامی بدل به ابزار سرکوب شده است.
به طور کلی جمهوری اسلامی از یک اصلی به نام مثلا قرار وثیقه همواره طوری استفاده کرده که به نظر می رسه یک ابزاری شده برای سرکوب و بدون اینکه جرم تناسبی داشته باشه با اون مبلغی که تعیین میکنه به نام وثیقه های هنگفت برای جرائم کوچک رو قرار میده و میگیره از آدمی که اونو بر کرسی اتهام نشونده به درست یا به غلط، فقط برای اینکه جامعه رو ساکت و بی صدا نگه داره.
چندی پیش در شبکه اجتماعی توییتر کاربری که از معترضان به حجاب اجباری بود و برای ساعتی دستگیر و به پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرای تهران برده شده بود، نوشته بود که در این اداره به زنانی که روز چهارشنبه دستگیر شده بودند و سفید پوش بودند گفته می شد که جزئی از طرح ضد انقلابند و در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهند گرفت. چندین ماه است که کمپینی با نام چهارشنبه های سفید از زنان دعوت می کند تا در اعتراض به حجاب اجباری با حجاب سفید به خیابان‌ها بیایند. مهرانگیز کار، وکیل و مدافع حقوق بشر مقیم آمریکا، معتقد است که جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌هایش به سمتی رفته است که مسئله حجاب را بدل به مسئله امنیتی کرده است.
خیلی غیر خردمندانه حجاب اجباری رو اصل قرار داده، یعنی خودش رو استوار بر اون میبینه. وگرنه مگر ممکنه اینها ندونن نزدیک به 14 هست که زنان ایرانی، حتی بعضی وقتا زنان با حجاب اختیاری ایمانی ایرانی، از حجاب اجباری بدشون میاد. حکومت سیاست گذاری در امر مخصوصا داخلی در سالهای اخیر رو کنار گذاشته و سیاستش مبتنی شده بر لجبازی. یک و دوم اینکه بخش مهمی از طرفدارانش از این سیاست لجبازی نون میخورن، کار دارن و برای کنترل حجاب کلی گزارش های غلط به مقامات میدن. مقامات هم که اصلا اهمیتی به موضوع نمیدن و میگن یه تیکه پارچه چی خب بندازی رو سرت.
محمد جواد اکبرین دین پژوه نیز معتقد است که جمهوری اسلامی به تدریج حجاب را بدل کرده است به ابزاری برای کنترل بخشی از جامعه.
ببینید در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، که آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعداً نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت ولی بعداً متقاعدش کردن که اصرار کنه. همین که اختلاف وجود داشت معنیش این هستش که یک حکم شرعی واضح و روشن نیست که سرش اتفاق وجود داشته باشه. به تدریج اجبار بر حجاب مثل خیلی از اجبارهای دیگه عملاً ابزاری شد برای مهار بخشی از جامعه که این بار تاوانش رو طبیعتاً زنان ما پرداختن.
یکی از تجلی‌های این تاوان دستگیری، ارعاب و پرونده‌سازی برای زنان است که تحت عنوان بدحجاب در خیابان‌ها متوقف می‌شوند. بر اساس آمار رسمی در سال 92 پلیس با 3,600,000 زن به خاطر بدحجابی برخورد کرده و بیش از 18,000 نفر از این زنان به مراجع قضایی معرفی و محاکمه شدند. رعایت حجاب مد نظر و مورد قبول جمهوری اسلامی اگرچه در خیابان‌های ایران کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است، اما همچنان اهرم فشار بر زنان در قلمروهای رسمی دولت نظیر دادگاه‌ها یا ادارات دولتی مشغول به کار است. در شرایط استخدامی در نحوه برخورد با شهروندان زن زمانی که شهروند خدماتی را از دولت طلب می‌کند، در همه این موارد حجاب می‌تواند بدل به عنصری تبعیض‌آمیز شود. علی‌رغم این محدودیت‌ها و علی‌رغم تلاش‌های جنبش زنان در ایران، حجاب پیش از این هیچگاه بدل به میدان مبارزه نشده بود و کمتر از سوی چهره‌های برجسته جنبش زنان مقیم ایران به عنوان یکی از اولویت‌های زنان مطرح شده بود. نازنین یکی از دختران خیابان انقلاب است که معتقد است حجاب پایه دیگر نابرابری های جنسیتی است.
حجاب بقیه حقوق ما را هم تا حدی در بر میگیره و ما به خیلی از حقوقمون میرسیم. اگر این نگاه منفی که اگر یک زن بی حجاب یا بد حجاب مستحق هر نابرابری و هر ظلم و ستمه، وقتی که این قانون برداشته بشه به کل تمام اون نادیده گرفتن ها و ظلم ستم ها از بین میره و زنها به حقوقشون میرسن.
روز 15 بهمن ماه رئیس دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که معترضین قانون شکنند و با آنها به شدت برخورد خواهد شد. وی گفته است معترضین از آزادی و امنیت موجود در جامعه سوء استفاده می کنند و دست به این اقدامات می زنند. با اینکه هنوز روشن نیست در مجموع چند نفر در ایران در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را برافراشتند، اما بر اساس آمار 29 نفر دستگیر شدند که نشان دهنده برخورد تند جمهوری اسلامی با این اعتراضات است. نافرمانی‌های مدنی ایران به آرامی در بستر خود جاری است و با حرکاتی صلح طلبانه که نظیر آن را در هفته‌های اخیر و در اعتراض به حجاب دیدیم پیش می‌رود و آهسته و پیوسته جمهوری اسلامی ایران را به چالش می‌طلبد.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند. نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو